ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 11 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر و البته که تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
با درود فراوان، کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوگروه نظامی آمریکا در آبهای اقیانوس آرام چنانچه نشانه ای از حمله پیش دستانه آمریکا ببیند به این کشور حمله اتمی خواهد کرد. در روزنامه دولتی کره شمالی آمده است که ارتش آن کشور حرکت‌های آمریکا را در واقع زیر نظر دارد و تجهیزات هسته‌ای را نه تنها به سوی پایگاه نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی بلکه به سوی خاک آمریکا نیز نشانه رفته است. دونالد ترامپ بلافاصله پس از انتشار این خبر در توییتر خود نوشت: کره شمالی به دنبال دردسر است. اگر چین به آمریکا در این باره کمک کند، به گفته وی عالی خواهد بود. در غیر این صورت آمریکا خودش مشکل را حل خواهد کرد. روز 20 فروردین ماه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک ناوگروه نظامی آمریکایی از آبهای سنگاپور به سوی شبه جزیره کره در حرکت است. این ناوگروه نظامی در اواخر اسفند ماه مشغول انجام رزمایش با کره جنوبی بود. ادامه رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی و خبر انجام ششمین آزمایش هسته‌ای توسط کره شمالی به تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ افزوده است. در خبر دیگر، اعضای هفت گروه صنعتی جهان روز سه‌شنبه از مسکو خواستند تا دولت سوریه را مجبور به پایان بخشیدن به جنگ داخلی 6 ساله کند. با این حال بدون ارائه طرحی عینی با وضع تحریم‌های بیشتر علیه سوریه مخالفت کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پایان این نشست گفته است روسیه می‌تواند بخشی از آینده سوریه باشد و نقشی مهم ایفا کند و از طرفی هم به گفته وی می‌تواند اتحادش با سوریه، ایران و گروه حزب الله را حفظ کند و این در طولانی مدت به نفع روسیه نخواهد بود. آقای تیلرسون بعد از ظهر سه‌شنبه با پیام گروه هفت مبنی بر تمایل شدید به شروعی دوباره در سوریه راهی مسکو شد. نشست اعضای گروه هفت با حضور نمایندگانی از برخی کشورهای خاورمیانه روز دوشنبه و سه‌شنبه در ایتالیا برگزار شد. ایران و روسیه در این نشست غایب بودند. با این حال رسانه‌های روس می‌گویند که در هفته جاری وزرای خارجه ایران و سوریه و روسیه در مسکو دیدار خواهند کرد. در ایران با دستور وزیر کشور مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح سه‌شنبه امروز آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته وی کاملا آرام، سالم، قانونی و با شکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله نخستین چهره هایی است که صبح سه‌شنبه در انتخابات نام نویسی کرده است. هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده که هنوز کاندیدای نهایی این حزب مشخص نیست. نامنویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خانم الهه تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اولین روز ثبت نام برای شرکت در رقابت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 12 در ایران. بیش از 100 مرد و 1 زن را به ستاد انتخابات کشاند. با یکی از آنها گفتگو کردیم.
مشکل عمده ایران این است که الان گرفتار فساد شده. با فساد کسی میتونه مبارزه کنه که خودش فاسد نباشه.
انتقادها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی از سوء برداشت‌ها از سخنانش در مورد واردات انتقاد کرد و گفت که منظورش توقف وارداتی است که کار تولید داخلی را تعطیل کند.
حرفی که آقای خامنه‌ای زده خوب ظاهرش حرف حسابیه، اما اونچه که فضا رو آلوده میکنه این هست که آقای خامنه‌ای فقط با دولت‌هایی که با مسئولینش خیلی همسو نیست مراقب اقتصاد و فساد و بیکاری و به اصطلاح بیچارگی‌های مردم میفته. دوره آقای احمدی نژاد چنین برخوردی نداشت.
باز هم ایران در صدر سیاهی کشورهای با بیشترین اعدام. نخستین سفر رسمی رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو، آن هم در میانه تنش‌ها میان روسیه و غرب. شدتگیری خشونت‌ها در برخی مناطق سوریه. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد و برنامه هفتگی جامعه همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نخستین روز ثبت نام برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 12 بیش از 100 تن را به ستاد انتخابات کشور کشاند. در میان ثبت نام کنندگان روز نخست یک زن هم ثبت نام کرد، هرچند که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حال حاضر تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی شامل زنان نمی شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نخستین روز ثبت نام در گزارش همکارم آرش حسنیا.
سه‌شنبه 22 فروردین، روز تعطیل در تقویم ایران. ستاد انتخابات ایران با این جملات عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روزی پرکار را پشت سر گذاشت.
به همه فرمانداران عزیز در سراسر کشور، شروع مراحل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را که امروز با ثبت نام آغاز می شود اعلام می کنم.
عبدالرضا رحمانی فضلی به طور مشخص درباره تبلیغات زودهنگام و همینطور رفتار رسانه‌ها در قبال تبلیغات انتخاباتی نامزدها توصیه‌ها و هشدارهایی ارائه کرد.
تبلیغات زودهنگام و عدم رعایت قوانین یقیناً یک نگرش و باور و ارزیابی نادرستی در افکار عمومی نسبت به کسی که می‌خواد اداره کشور را و اجرای قانون اساسی و قوانین را به عهده بگیره حتماً ازش نمی‌پسندند.
ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها تا 5 روز آینده، یعنی تا شنبه هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بر اساس رسم دوره‌های پیشین ثبت نام برای رقابت‌های ریاست جمهوری، نام نویسی و ثبت نام چهره‌های سرشناس و رقبای اصلی به روزهای پایانی موکول می‌شود و روزهای نخست ثبت نام معمولاً به حضور شهروندان عادی محدود می‌شود که سودای ریاست جمهوری دارند. و البته در بررسی‌های اولیه در هیئت‌های مختلف اجرایی و نظارت و شورای نگهبان راهی به رقابت‌های اصلی نمی‌یابند. اما روز نخست ثبت نام این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری حضور چهره‌های سرشناسی را نیز شاهد بود. مصطفی میرسلیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و از اصولگرایان سنتی عضو حزب مؤتلف است. آنطور که خود اعلام کرده به نمایندگی از این حزب در این انتخابات شرکت کرده و در برابر خبرنگاران اهداف خود از این حضور را چنین برشمرد.
من آمدم در پی حق بیش از 3 میلیون جوانی باشم که به دلیل فرصت سوزی ها دستشان از بازار شغل و خدمت به مردم قهرمان ما کوتاه شده است.
نوع پوشش این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای خبرنگاران جالب توجه بود. آقای میرسلیم لباس آبی مخصوص کارگران صنعتی و فنی را بر تن داشت و کلاه ایمنی سفید رنگی در دست گرفته بود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد حقوق بین الملل که در دوره‌های سوم و چهارم نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی بوده نیز در نخستین روز ثبت نام‌ها در ستاد انتخابات ایران در وزارت کشور حاضر شد. این وکیل دعاوی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت و زندانی شد و پس از گذراندن دوره 3 ساله حبس آزاد شد. قاسم شعله سعدی هدف خود از حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 را این گونه بیان می‌کند.
کشور ما در وضعیت خطرناکی قرار داره الان. وضعیت ما از نظر بین‌المللی و از نظر منطقه‌ای خیلی وضعیت خاصی داره. به لحاظ داخلی هم هم فساد گسترده ای حاکم هست، فسادی که نهادینه شده و گسترده هست و اوریان هست. حالا من هم به لحاظ بین المللی و منطقه‌ای و هم به لحاظ داخلی یک ویژگی هایی دارم که میتونه کشور رو نجات بده. این ظرفیتی که دارم، تخصص و تجربه‌ای که دارم راجع به حل مشکلات منطقه‌ای و بین المللی ایران اون رو به کار بگیرم. اما به لحاظ داخلی مشکل عمده ایران این است که الان گرفتار فساد شده. با فساد کسی میتونه مبارزه کنه که خودش فاسد نباشه.
این وکیل دادگستری و زندانی عقیدتی سیاسی پیشین میگوید خطابش بیش از هر کسی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه ای مسئول سیاست‌های کلان کشور هست طبق قانون اساسی. یکی از مصادیق این سیاست‌های کلان همین ریاست جمهوری است و از اول تا آخرش. ما اینکه آقای خامنه ای در سال 84 هم دو نفر رو که شورای نگهبان رد کرده بود ایشون برگردون، یعنی دخالت کرد. الان هم ایشون گفته که اگر کسی در مقابل رأی مردم بایستد من در مقابل اونها میایستم. من سوال میکنم از ایشون که آیا منظور شما بعد از برگزاری انتخابات یا این موضع شما شامل قبل از برگزاری هم میشه؟
مهدی خزعلی فعال سیاسی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نام او به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی بر سر زبان‌ها افتاده، دیگر نامزد ناماشنا در روز نخست ثبت نام‌ها بود. مهدی خزعلی به وعده خود برای حضور در این رقابت‌ها وفا کرد و برای ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت. در این دوره از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، یک مرحله جدید به ثبت نام اضافه شده و آن ثبت و ضبط مشخصات شبکه‌ها یا کانال‌های اجتماعی و اینترنتی رسمی نامزدهاست تا فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغی آنها در این رقابت‌ها رصد و ردگیری شود. در پایان 5 روز مهلت ثبت نام در 26 فروردین ماه، اسامی نامزدهای ثبت نام کرده برای بررسی صلاحیت‌هایشان به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد تا گامی دیگر از 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برداشته شود.
نخستین روز ثبت نام برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 12 در ایران بیش از 100 نفر رو به ستاد انتخابات کشور کشون. یادآوری میکنم که در میان ثبت نام کنندگان روز نخست یک زن هم ثبت نام کرد. و گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید. و اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که برخی از نمایندگان و رسانه ها حمایت از جناح و یا گروه خاصی خواندند مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقادها به ویژه در روزهای اخیر به دلیل پخش مکرر تصاویر ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی اصولگرایان از صدا و سیما شدت گرفته است. قرار است روز 29 اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
شیوه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما انتقادهایی را در میان جریانها و محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخته است. به گزارش روزنامه شرق، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه صدا و سیما طرفداری از یک جریان خاص می‌کند، گفته است عملکرد صدا و سیما در پوشش انتخابات ریاست جمهوری منصفانه و صادقانه نیست. به گفته او تمام تلاش صدا و سیما آن است که دولت را ناکارآمد جلوه دهد. همزمان محمد فیضی، دیگر نماینده مجلس، گفته است که رفتار صدا و سیما نباید به گونه‌ای باشد که به گفته او شایبه جانبداری از یک کاندیدا و یا کاندیداهای خاصی را ایجاد کند. این نماینده مجلس در ادامه افزوده است که عدالت تصویری و خبری باید انجام شود. این واکنش ها در پی آن است که روز شنبه 19 فروردین به گزارش روزنامه ایران، صدا و سیما از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش اقتصاد مقاومتی و روستایی اجتناب کرد، اما به پخش تصاویری از ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی ریاست جمهوری پرداخت که در حال اقامه نماز جمعه بود. در همین رابطه حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که روندی که تا امروز صدا و سیما برای تبلیغ غیر مستقیم آقای رئیسی در پیش گرفته ادامه همان روش سال 75 و 76 است. آقای مرعشی در ادامه با ذکر اینکه رئیس جمهور را مردم باید انتخاب کنند افزوده که رئیس جمهور را نباید با فشار تبلیغات و استفاده ناعادلانه از صدا و سیما برگزید. اشاره حسین مرعشی به روش سالهای 75 و 76 همان روشی است که به گفته علی جنتی وزیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی در سال 76 موجب شد که به رغم تمام تلاش‌ها برای تخریب محمد خاتمی او بالاترین رأی را بیاورد. انتقادها از صدا و سیما در حالی است که علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما روز 15 اسفند ماه گذشته در نشست سراسری مدیران صدا و سیما گفته بود که صدا و سیما به اندازه کافی به همه نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود تریبون می‌دهد و اصل را به گفته او بر بی‌طرفی گذاشته است. با این وصف روز یکشنبه 21 فروردین پس از آنکه مجلس یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را رد کرد، علی مطهری نماینده مجلس که به گزارش روزنامه ایران طراح اصلی این طرح بود، اظهار داشت در شرایط کنونی سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود. آقای مطهری با انتقاد از قانون شورای نظارت بر صدا و سیما که در سال 70 تصویب شد، این قانون را ضعیف و نظارت بر صدا و سیما را امری تشریفاتی توصیف کرد. در شورای نظارت بر صدا و سیما نمایندگان 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه شرکت دارند و در حال حاضر ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی ما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات و برنامه‌های ویژه ما با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران در مسائل مختلف و عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من میخواستم به پاسخ آقای منتظری رو بگم که ورود آقای رئیسی رو در واقع یک شوخی و توهین به ملت ایران دونستن. آقای منتظری مگه قبلی ها غیر از این بوده؟ مگه تو این 38 سال ما کسی رو داشتیم رئیس قوه مجریه‌ای داشتیم که در واقع دوره‌های مدیریتی دیده باشه، از حقوق سررشته داشته باشه، حقوق بین‌الملل یا حقوق داخلی سررشته داشته باشه؟ واقعا چه کسی بوده که تحصیلات کلاسیک داشته در زمینه اداره مملکت؟
آقای خامنه‌ای، شماهایی که از قرآن و مقدسات دم میزنید و توهین به مقدسات را محکوم به اعدام میکنید، آیا خودتان به گفته های قرآن و مقدسات عمل میکنید؟ کجای قرآن و مقدسات گفته شده جنایت و دزدی و غارت، اختلاس و ظلم و ستم کنید، افراد بیگناه را آزاد و شکنجه و اعدام کنید؟ شما شادی و آزادی ملت را گرفته اید.
علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران او با نامزد کردن آخوند ابراهیم رئیسی که در کمیته اعدام سال 67 به دستور آخوند خمینی بوده، به ریاست جمهوری بزرگترین توهین و بی احترامی به بازماندگان و به ملت شریف ایران است. پس بهترین تو دهنی زدن به این رهبر شرکت نکردن در نمایش خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر می باشد تا دولت ها و افکار عمومی دنیا بدانند که حکومت ولایت فقیه در ایران نماینده ملت ایران نیست.
ابراهیم رئیسی اگر کمی وجدان و شرف می داشت، با سابقه ای که دارد، اگر کسی هم پیشنهاد می کرد، اون اعلان شرمندگی خودش را می نمود.
در حالی که در تمام کشورهای مدرن و پیشرفته جهان هر گونه انتقاد و اعتراض به بندهای قوانین اساسی در نهایت آزادی و امنیت انجام میشه، در میهن ما نه تنها به برخی از بندهای قانون اساسی مانند ولایت فقیه و قوه قضاییه و شورای نگهبان انتقاد کردن تابو و گناه کبیره است، بلکه حتی اگه به دربون بیت رهبری هم کسی انتقاد بکنه، مفسد فی الحرز است و اقدام علیه امنیت کشوری و از این حرفا. خلاصه با این حال روزی که تو مملکت داریم، آیا باید انتظار استقبال مردم از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشاره به سوء برداشت‌ها از سخنانش در رابطه با انتقاد از سیاست دولت و تشویق به جلوگیری از واردات که در ابتدای سال جاری انجام شد، گفته است که منظورش توقف وارداتی است که کارخانه‌های داخلی و تولیدات را تعطیل می‌کند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا درباره اصلاح سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است.
احتمالاً سخنرانی‌های نوروزی و عید آقای خامنه‌ای هرچند خیلی تند نبود در حدی که قبلا پیش بینی می‌شد، اما چون آقای خامنه‌ای مدت‌هاست به عنوان رهبر مخالفان دولت ظاهر میشه و مرتب افتار و دستاوردهای دولت رو نقد میکنه، مورد انتقاد دولت قرار گرفته یا بحثی که راجع به واردات داشتن از طرف نیروهای افراطی ایشون مورد بهره برداری های شدید علیه دولت قرار گرفته. حرفی که آقای خامنه‌ای زده خوب و ظاهرش حرف حسابیه، اما اون چه که فضا رو آلوده میکنه این هست که آقای خامنه‌ای فقط با دولت هایی که با مسئولینش خیلی همسو نیست، مراقب اقتصاد و فساد و بیکاری و به اصطلاح بیچارگی های مردم میفته. دوره آقای احمدی نژاد چنین برخوردی نداشت، یعنی بیشتر در دوره خاتمی و روحانی هست که شاهدیم از آقای خامنه ای در واقع وارد این حوزه ها میشه و سال رو سال اقتصادی و رفع بیکاری و توریدی و اینها اسبگذاری میکنه. من فکر میکنم سوء تفاهم در ظاهر کلمات آقای خامنه ای نیست، بلکه در محتوا و رویکردی است که ایشون نسبت به دولت های مختلف داره.
آقای علیجانی، با توجه به اینکه مدت زمان زیادی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمونده، آیا فکر می‌کنید صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی و انتقاداتشون از عملکرد دولت حامل پیام خاصی هستش برای دولت کنونی یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؟
خامنه‌ای طبیعی است که خودش جریان خاصی رو رهبری می‌کنه، جریان که سپاهی‌ها و بسیجی‌ها و به هر حال نیروهایی که گفتمانشون رو گفتمان انقلابی میدونن و در واقع اقتدارگراست میشه زیرش تعریف کرد و مقابل گفتمانی است که میخواهد به توسعه اقتصادی اولویت اول رو بده و در به خاطر همین هم میخواهد از جهان روابط بین المللی ایران تنش‌زدایی بکنه، در منطقه تنش‌زدایی بکنه. بنابراین این دو تا گفتمان در ایران با هم چالش دارن، گفتمان توسعه گرا و گفتمان اقتدارگرا و انقلابی. این ماجرا کاملا به انتخابات ربط داره و بخشی از به هر حال ابزار و لوازم تبلیغات علیه دولت رو فراهم میکنه. گفته هایشون هم و جملاتشون هم میتونه سربرگ این مخالفت ها باشه، هرچند در عمل ثابت شده به جز اون بخشی که همیشه به جریان موافقه‌کن و اصولگرا رأی میدن که 7-8-10% جامعه اند، اون اقشار خاکستری عمدتا به کسی رأی میدن که بیشترین فاصله رو با آقای خامنه‌ای داشته باشه. این مطلبی است که بعدها نقل شد حتی از خود آقای احمدی نژاد که اگه آقای خامنه‌ای از من حمایت نمی‌کرد من بیشتر رأی می‌آوردم. بنابراین این بروت هم من فکر می‌کنم نتیجه وارونه‌ای برای طیف نزدیکتر به آقای خامنه‌ای در بر داشته باشه.
اما رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی چه نقشی در رفع مشکلات عمده از قبیل رفع بیکاری داره؟
آقای خامنه‌ای معمولا میخواد در سود همیشه شریک باشه نه در زیان، در حالی که بخش عمده ای از قدرت در ایران در اختیار ایشون هست در حوزه سیاست‌گذاری های کلان از جمله حوزه اقتصادی. چرخه حدوداً 50% بعضی کارشناسا 40% تا 60% میگن از چرخه قدرت اقتصادی کشور هم تحت نفوذ سازمانها بنیادهایی است که تحت نظر ایشون است و مجلس و نهادهای نظارتی رو از ورود به اونها منع کردن. اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن ولی هیچ نوع نظارت و بازرسی و حسابرسی رو نمیپذیرن و همچنین عموما مالیات هم نمیدهن مثل آستانه قدس. حالا چطور میشه کسی که بخش عمده از قدرت دستش هست، کسی و جریانی که حداقل نیمی از چرخه مالی و اقتصادی کشور دستش هست خودش رو کنار بکشه؟ علاوه این که به هر حال دولت روحانی توانسته با پیشبرد پرونده هسته‌ای و کم کردن و کاهش سیر تحریم ها تورم رو مهار بکنه و الان اقتصاد ایران بنا به نظر کارشناسان نیاز به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی داره برای خروج از رکود به این سیاست های خامنه‌ای و جناحی که ایشون در واقع نمایندگی میکنه و رهبرش هست و هدایت میکنه، اونا هستن که به علت تنش‌زایی که در جهان میکنن، اینکه ثبات داخلی کشور رو با هم میزنن، مانع سرمایه گذاری هستن. بنابراین اگر بخواهیم مسئول اول مشکلات اقتصادی کشور رو معرفی بکنیم، بعد از آقای خامنه‌ای دولت نزدیک به ایشون و سیاست های ایشون یاد بکنیم و به نظر میرسه این نوعی فریب افکار عمومی بیش نخواهد.
با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
دادستان موقت نیویورک از قاضی رسیدگی به پرونده رضا زراب درخواست کرد به اتهامات یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه هم در این پرونده و در دادگاهی مشترک رسیدگی شود. رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل تبعی ترکیه، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه هم سه هفته پیش در فرودگاه نیویورک دستگیر شد. اتهام هر دو نفر فعالیت‌های تجاری و بانکی غیرقانونی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. جمشید زند از رادیو فردا.
دادستان موقت منهتن نیویورک در ادعانامه 30 صفحه خود از قاضی پرونده خواست به اتهامات رضا زراب و محمد هاکان آتیلا در یک دادگاه و به طور مشترک رسیدگی شود. در این پرونده محمد زراب، برادر بزرگ رضا زراب، کاملیا جمشیدی از دستیاران نزدیک رضا زراب و حسین نجفزاده از مدیران پیشین بانک ملت و دستیار دیگر رضا زراب نیز به عنوان متهم معرفی شدند. کاملیا جمشیدی و حسین نجفزاده 4 سال پیش هنگام دستگیری رضا زراب در ترکیه فراری شدند و تا کنون گزارشی از محل اقامت آنها منتشر نشده است. محمد زراب هم تا کنون دستگیر نشده است. دو متهم اصلی پرونده که همکنون در زندانی در نیویورک بازداشت هستند، در صورتی که در تمامی اتهاماتشان مجرم شناخته شوند، بر اساس قوانین آمریکا می توانند به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه نقدی و حبس‌های طولانی مدت تا حد اکثر 50 سال محکوم شوند. رضا زراب که متولد تبریز است و تابعیت ترکیه را دارد، سال گذشته در سفری تفریحی به شهر میامی فلوریدا دستگیر و به نیویورک منتقل شد. رضا زراب به فریب دادن مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و تقلب بانکی و جعل سند متهم شده است. او تمامی این اتهامات را رد کرده است. رضا زراب یک بار هم در سال 2013 میلادی به اتهام پرداخت رشوه به فرزندان چند تن از وزرای دولت ترکیه در ازای کمک‌های آنها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش بازداشت، ولی بعد از چند ماه آزاد شد. در آن زمان رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رضا زراب در نقل و انتقال ارز و طلا به دولت ایران کمک کرده است. محمد هاکان آتیلا از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه و متهم دیگر این پرونده هم روز سه‌شنبه 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. هاکان آتیلا به همکاری با رضا زراب برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است. دادستانی نیویورک میگوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب تلاش کرده بود از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کند. مدیران هالک بانک اتهامات مطرح شده را رد کرده و گفتند که فعالیت‌های هاکان آتیلا در این بانک قانونی بود. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورتحساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. دستگیری هاکان آتیلا در آمریکا با واکنش تند دولت ترکیه روبرو شد و به تنش میان دو کشور افزود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بارها در گفتگوهایش با مقامات آمریکایی خواستار آزادی رضا زراب شده است. در سفر اخیر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به آنکارا نیز آقای اردوغان و دیگر مقامات دولت ترکیه موضوع پرونده رضا زراب و دستگیری هاکان آتیلا را بار دیگر مطرح کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما عزیزان، باز هم ایران در صدر سیاهی کشورهای با بیشترین اعدام. نخستین سفر رسمی وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو و شدتگیری خشونت‌ها در برخی مناطق سوریه و همچنین برنامه جامعه در صفحه پخشن. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوگروه نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، چنانچه نشانه‌ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند، به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. پس از اعلام این خبر، دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که کره شمالی به دنبال دردسر است و آمریکا با کمک یا بی کمک چین این مسئله را حل خواهد کرد. اعضای 7 کشور صنعتی جهان روز سه‌شنبه از مسکو خواستند تا دولت سوریه را مجبور به پایان دادن به جنگ داخلی 6 ساله کند. با این حال، بدون ارائه طرحی عینی با وضع تحریم‌های بیشتر علیه سوریه نیز مخالفت کردند. خبرگزاری‌های روسیه می‌گویند در هفته جاری وزرای امور خارجه ایران، روسیه و سوریه در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوء برداشت از صحبت‌های اخیرش در مورد واردات انتقاد کرد و تصریح کرد که نگاه منفی به واردات ناشی از نگاه مثبت به تولید داخلی است. به دستور وزیر کشور، مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد. و بالاخره آنکه محمد رضا عارف میگوید جریان اصلاح طلبی در انتخابات ریاست جمهوری حامی حسن روحانی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که ایران بار دیگر پس از چین در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 1032 نفر در جهان اعدام شدند که 55% این تعداد در ایران بوده. 33 اعدام در ملأ عام، اعدام 2 تا 5 مجرم زیر 18 سال و روند دادرسی ها در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین الملل از آنها انتقاد کرده است. ایران بر اساس سرانه جمعیتش بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
در گزارش سالانه عفو بین الملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین، ایران، عربستان، عراق و پاکستان 5 کشور اول جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شدند. تعداد اعدام‌ها در چین مشخص نیست، چرا که این کشور شمار اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کند. اما پس از چین، ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه دوم قرار گرفته. به گفته عفو بین الملل، در سال 2016 دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد نیمی از کل اعدام‌ها در سراسر جهان و 3.5 برابر تعداد اعدام‌ها در عربستان است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این آمار میگوید:
اکثر این اعدام‌ها، حداقل 328 مورد از اونها به خاطر جرم مربوط به مواد مخدر بوده و باقی اینها به خاطر جرمی بوده از جمله قتل، تجاوز و جرم محاربه که طبق قوانین بین المللی تعریف اون مشخص و دقیق نیست. از این مجموعه اعدام‌ها فقط 96 مورد اونها توسط مقامات رسمی تایید شده و باقی رو عفو بین ملل با اتکا به گزارش‌های موثق جمع‌آوری و تایید کرده. باور عفو بین‌الملل اینه که تعداد اعدام‌ها در ایران میتونه بسیار بیشتر از رقم ثبت شده باشه، به این دلیل که نظام قضایی ایران در رابطه با استفاده از مجازات اعدام شفاف نیست.
تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهشی 40% داشته. در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، درباره کاهش این آمار می‌گوید:
معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین می‌ره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام‌ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در دو ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که یک تصمیم سیاسی پشت کاهش اعدام‌های سال گذشته بوده باشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. برخی مقام‌های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تاکید دارند و بر این اساس به تازگی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کردند که در صورت تصویب آن، قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمله مواد مخدر کرده باشند، به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
روند دادرسی در ایران موضوع دیگری است که در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، در ایران روند دادرسی هایی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی است. رها بحرینی:
در واقع روند دادرسی از لحظه دستگیری در ایران مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه نیست. اکثر متهمین در دوران تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم هستند، در بازداشتگاه‌ها و اغلب در انفرادی نگهداری میشن و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند. اعترافاتی که تحت این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها به دست میاد، در دادگاه‌ها به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار میگیره. جلسات محاکمه بسیار کوتاه و چند دقیقه‌ای هستند و در بسیاری موارد فرد متهم برای اولین بار وکیل خودش رو لحظاتی پیش از محاکمه ملاقات کرده. اینها تنها محدود مواردی از نقض معیارهای دادرسی منصفانه در ایران هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، بین 2 تا 5 مجرم نوجوان هم طی سال گذشته در ایران اعدام شدند و حدود 80 مجرم زیر 18 سال دیگر هم در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. کنوانسیونی که بر اساس آن اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در این باره میگوید:
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازات اعمال دوسته که درباره یک انسان کبیر، و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 1032 تن در جهان اعدام شدند که 80% آن در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است. در سال گذشته در برخی از کشورها مجازات اعدام لغو شد یا تعداد آن به شدت کاهش یافت، از جمله آمریکا که تعداد اعدام‌هایش در سال گذشته میلادی کمترین تعداد طی 25 سال گذشته در این کشور بوده. به گفته عفو بین الملل، سال گذشته در 172 کشور جهان هیچ حکم اعدامی اجرا نشد.
بازم ایران در صدر سیاهی کشورهایی با بیشترین اعدام. در سال گذشته میلادی، البته به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، 1032 نفر در جهان اعدام شدند که 55% این تعداد در ایران بوده. مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، حتما سری به وبسایت ما بزنید و در اونجا بیشترین خبرها را خواهید دید. طولانی تر از اونچه که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید، این فرصت رو از دست ندید که خبرها رو به طور کامل با جزئیات بیشتر بخونید. گزارش های وبسایت ما رو هم همچنین اونجا میبینید و ضمن همه اینها میتونید برنامه های رادیویی رو که از دست دادید، مجلات، سرخط خبرها، بخش های 15 دقیقه‌ای، همه رو اونجا دوباره بشنوید. و ما گزارشی دیگر: نخستین سفر رسمی رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو در اوج تنش میان روسیه و غرب، در مورد سوریه انجام میشه. کشورهای غربی از کرملین میخوان که سیاست خودشو در سوریه بازبینی کنه. در مقابل روسیه و ایران بر ادامه حمایتشون از اسد پافشاری میکنن و در آخرین تماس تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور بر غیر قانونی بودن مداخله آمریکا در سوریه بدون هماهنگی با حکومت دمشق تاکید کردند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای دیدار دو روزه به مسکو سفر میکند. دیدار وی با سرگی لاوروف همتای روسش برای صبح چهارشنبه برنامه ریزی شده. اما درباره دیدار او با رئیس جمهور روسیه گزارش های ضد و نقیض منتشر می شود. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که هنوز نمی تواند دیدار پوتین و تیلرسون را تایید کند. اما روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود در دفتر ریاست جمهوری روسیه نوشت که به احتمال زیاد این دیدار عصر چهارشنبه برگزار خواهد شد. برخی گزارش ها از خودداری پوتین از دیدار با تیلرسون در اعتراض به حمله اخیر آمریکا به سوریه خبر داده اند. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو نخستین دیدار وزیر خارجه آمریکا از روسیه را کم اهمیت دانست.
Честно говоря, я на него никаких надежд не возлагаю, но визит на этот. У меня такое ощущение, что сейчас роль
هیچ امیدی به این دیدار ندارم. به ویژه با آن دلیل که به نظرم نقش وزارت خارجه آمریکا در تعیین سیاست خارجه این کشور حتی نسبت به دوره جان کری تقلیل یافته. اکنون مقام‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی حکومت می‌کنند و البته عقاب‌ها در کنگره که همگی مانع هر گونه تلاش دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه هستند. روابط ما همچنان در پایین‌ترین سطح قرار دارد که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ می‌تواند بدتر نیز بشود. البته به نظرم امید به بهبود روابط هنوز از میان نرفته.
وزارت خارجه روسیه نسبت به سازنده بودن مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا ابراز امیدواری و تأکید کرد روابط خوب دو کشور برای ثبات جهانی اهمیت دارد. وزیر خارجه آمریکا از ایتالیا میزبان نشست گروه هفت عازم روسیه می شود که طی این نشست موضوع سوریه در کانون توجه بود. برخی مقامهای آمریکایی روسیه را به آگاهی از حمله شیمیایی نیروهای سوری متهم کردند. اما منابع آگاه می گویند وزرای خارجه گروه هفت به این نتیجه رسیدند که تا پایان تحقیقات درباره ماهیت این حمله تحریمهای جدید علیه روسیه وضع نشود. از سوی دیگر رهبران آمریکا و بریتانیا خواستار شکستن اتحاد مسکو و دمشق شدند و کاخ سفید هشدار داد احتمال اقدام نظامی مجدد علیه دولت سوریه منتفی نیست. دمیتری دریزه تحلیلگر سیاسی احتمال می‌دهد تیلرسون مجموعه از مشاورها و ضرب الاجل‌ها در سفر به روسیه همراه خود خواهد داشت.
دیدار تیلرسون از پیش برنامه ریزی شده بود، اما به نظر می‌رسد در پی آخرین تحولات سوریه دستور کار ابتدایی آن کاملا تغییر کرده. می‌شنویم که اکنون پیام وی به کرملین پایان حمایت از اسد است و اتحاد کشورهای غربی و منطقه‌ای در محکومیت اسد برای مسکو گزینه‌های بسیار معدودی باقی می‌گذارد. از سوی روسیه می‌تواند نیروهای خود را در سوریه افزایش دهد، اما این سیاست با تهدید جدی درگیر شدن در جنگی تمام عیار همراه است و مهمتر از آن پافشاری بر حمایت از اسد، یعنی شکست طرح اصلی کرملین برای همپیمانی با آمریکا و تقسیم حوزه‌های نفوذ همراه با حل مناقشه اوکراین و لغو تحریم‌ها. عقل سلیم حکم می‌کند که روسیه تحت شعار مبارزه با تروریسم اولویت اصلی است، کم کم دست از حمایت از اسد بکشد. اما مشخصاً این انتخاب کرملین مشوق‌های جدی می‌طلبد. به همین دلیل فکر نمی‌کنم در یکی دو روز آینده نتایج ملموسی ببینیم. دیدار تیلرسون از مسکو صرفاً نخستین گام واشنگتن در مسیر طولانی تعیین چگونگی تعاملاتش با مسکو است.
کرملین که تنها یک روز پیش از حمله موشکی آمریکا به پایگاه ارتش سوریه گفته بود حمایت مسکو از اسد به چون و چرا نیست، اکنون غرب را متهم میکند که به بهانه حمله شیمیایی به خانشیخون تلاش برای سرنگونی اسد را از سر گرفته. وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه طی تماس تلفنی خواستار حقیقت یابی پیرامون این حمله شیمیایی شده و حمله موشکی آمریکا را به شدت محکوم کردند. مناقشه سوریه همچنین محور رایزنی های رؤسای جمهور و مقام های ارشد امنیتی و نظامی روسیه و ایران در چند روز گذشته بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
همزمان با این تحولات دیپلماتیک مرتبط با سوریه که در گزارش همکارم آنا رایسکایا شنیدید، اخباری هم از شدتگیری خشونت‌ها در برخی مناطق سوریه منتشر شده. برای شنیدن آخرین خبرها در این باره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و آخرین گزارش‌ها در این باره رو بشنویم.
بله، الهه، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که گزارش های مختلف حکایت میکنه از منابع مخالفان تا بعضی از رسانه های عربی، درگیری های سنگینی دایر بوده از روز گذشته تا امروز در محله از زهرا در حومه حلب، استان شمالی حلب. نیروهای دولتی به نظر میرسه دارن سعی میکنن آخرین مناطقی که در کنترل مخالفان هست در حومه حلب رو از اونها بگیرن و این تلاش ها تشدید شده و به گفته منابع مخالفان عملیاتی که نیروهای دولتی سوریه دارن انجام میدن با پشتیبانی هوایی روسیه همراه هست، به طوری که چند بار شهر دارعزه در حومه حلب هدف حمله هوایی قرار گرفته. با توجه به نوع عملیاتی که شاهدش هستیم و نوع حملاتی که نیروهای دولتی دارن انجام میدن، الهه، به نظر میرسه دارن سعی میکنن مناطق حومه شمالی و حومه جنوبی حلب رو که در کنترل مخالفان هست رو از هم جدا بکنن، چون که در جنوب استان حلب هم مناطقی از جمله الراشدین و شهرک های الیرمون و کفر همراه هم شاهد درگیری بود. اما در دمشق، پایتخت سوریه، در اطراف دمشق بعضی از مناطق بمباران شد توسط جنگنده های ارتش سوریه، از جمله منطقه برزه و محله القابون. اینها علاوه شده بر حملات توپخانه‌ای که انجام شده و درگیری هایی که در جریان هست. الهی، یک مسئله مهمی هم وجود داره و اون گزارشی هست که امروز دیدبان حقوق بشر سوریه داد که درش گفته بعضی از شهرک ها در حومه شمال استان حما شاهد بمباران هواپیماهای نظامی ارتش سوریه بود که در بعضی از بمباران ها از بشکه های انفجاری استفاده شده، از جمله شهرک های طیبت الامام و سوران، که این شهرک ها ماه گذشته شاهد حمله مخالفان مسلح حکومت سوریه بود و پیشروی اونها در این مناطق. اگر مسئله استفاده از بشکه های انفجاری تایید بشه، این در حقیقت برخلاف هشداری هست که آمریکا داده و ادامه استفاده نیروهای دولت سوریه از این نوع بشکه ها رو یکی از عوامل احتمالی دونسته برای حمله دیگر آمریکا به مواضع ارتش سوریه، که البته دولت سوریه توسط خبرگزاریش حمله رو تایید کرده اما استفاده از نوع سلاح‌ها رو تایید نکرده.
ایلیا، در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک میگن که پیشروی‌هایی داشتن. جزئیات بیشتر این چه است؟
اینطور که اطلاع رسانی، اتاق اطلاع رسانی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اون رو جنگجویان کرد تشکیل میدن، اعلام کرده تونستن پیشروی کنن و روستای آید الکبیر در جنوب غرب شهر الطبقه رو بگیرن. شهر الطبقه در استان عرقه قرار داره. الطبقه بسیار مهم هست به خاطر موقعیتش و بازپسگیری اون از شبه نظامیان داعش باعث میشه حلقه محاصره عرقه تنگتر بشه. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک میگن تونستن 23 تن از شبه نظامیان داعش رو در این عملیات به قتل برسونن، که البته بعضی از منابع میگن شبه نظامیان تونستن یک روستا رو به نام روستای مزرعه صفافه که هفته های پیش از کنترلشون خارج شده بود دوباره تصرف کنن. درگیری ها در اطراف شهر طبقه در استان رقه بسیار شدید هست. اله،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو در این رابطه از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدارتون.
جامعه.
من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. سپاسگزارم که این برنامه رو میشنوید. 226 زن، زنانی که اغلب سرپرست خانوارند، مادرانی در زندان، زنانی که یا وام گرفتند برای جهیزی دختر و عروسی پسرشان یا زیر بار سنگین هزینه‌های زندگی کمر خم کرده و مقروض شدند، زنانی با شوهران معتاد و بیکار، زنان ضامن. اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور، به خبرگزاری ایلنا میگوید این زنان زندانیان جرائم غیرعمد هستند. بیشترشان به خاطر ضمانت به زندان افتادند. ضامن برادران و همسران و پدران و پسران خود شدند و در زندان به سر میبرند. اما ضمانت چیست؟ مردم تا چه حد در هنگام پذیرش ضمانت به دقت میدانند که چه مسئولیت هایی را میپذیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
عقد ضمان یا همون ضمانت کردن که بین مردم رایج هست به این معنی هست که وقتی شخصی ضامن دیگری شد، تمام دینی که اون شخص بر عهده داره بر عهده میگیره، یعنی ضامن بر عهده میگیره، به این معنی که در حقوق بهش میگن سبب انتقال دین میشه، یعنی تمام دین اون شخص به شخص ضامن منتقل میشه.
پیچیدگی های حقوقی و قوانین شاید ایجاب کند که قبل از پذیرش هر نوع ضمانتی با مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری مشاوره کنیم. ضمانت کردن، حتی ضمانت یک دختر برای پدرش یا یک زن برای شوهرش، میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. بنابر آمار ستاد دیه کشور، 90% از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرائم غیرعمد را تشکیل می‌دهند، اما مادران بسیاری برای رهایی فرزند یا همسر خود ضمانت‌هایی را بر عهده گرفتند که پایشان را به زندان باز کرده است. رئیس ستاد دیه کشور از این مادران می‌گوید، از مادر بازنشسته که ضمانت پسر خود را کرده، پسر با کمک وام مغازه خریده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام متواری شده و حالا مادر ماهاست در زندان است. یک مادر دیگر در یزد پسر خود را ضمانت کرده، پسر اما به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی خودکشی کرده و هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است. این ضمانت ها اغلب در چه شرایطی صورت می گیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
اون چیزی که در جامعه ما رایج هست بیشتر در اثر تعارف، در اثر چشم هم چشمی، در اثر ناآگاهی نسبت به پیامدهای حقوقی ضمانت، بسیاری افراد به خصوص افرادی که در یک خانواده هستند، افرادی که در رابطه دوستی خیلی صمیمی قرار میگیرند، معمولاً قربانی این اتفاقها قرار میگیرند. اما موضوعی که خیلی مهمتر هست، گاهی مردها از زنها سوء استفاده میکنند، گاهی هم زنها خودشون داوطلبانه یا داوطلب میشن برای ضامن شدن. گاهی حتی مردهایی که ورشکست میشن، زنهاشون رو مجبور میکنن که برن براشون دستچک بگیرن و دستچک اونها رو سفید امضا کنن، در اختیار مرد قرار بدن و بسیاری از زنها این گونه روانه زندان میشن به خاطر چک. به خاطر دین هم همچنین هست. مرد میگه که خب بیا یک پولی کمک کن که من از بانک بگیرم، یا زن رو میفرسته وام میگیره، یا اینکه خودش وام میگیره زن ضامن میشه، و از طرف دیگه هر جا که لازم باشه ازش استفاده میکنه و میگه بیا ضامن من بشو.
با این حال سپیده کلانتریان، حقوقدان، میگوید در مسائلی مانند ضمانت نمیتوان خواستار تدوین قوانین خاصی برای حمایت از زنان شد، چرا که ضمانت به عنوان امر حقوقی برای زنان و مردان معنای یکسان دارد.
همون مشکلی که ما در مورد خانم‌ها در مورد تمام حقوق‌های دیگرشون داریم، حقوقی که مختص خودشون هست، اینجا به مراتب بیشتر داریم به خاطر اینکه یه بحثیه که دیگه مختص خودشون هم نیز بحث عام‌تره و به چه بسا حتی آقایون هم در یه جاهایی ضمانت‌هایی می‌کنن که از کسانی که بهشون اعتماد دارن و اونها هم آگاهی ندارن و در تله میافتن. اینجا که بحث مراتب سخت‌تره، به خاطر این من فکر نمی‌کنم بس صرفاً مربوط به خانوما باشه. حالا فقط فرقش اینه که اینها از شوهر یا برادر یا پدر خودشون ضمانت میکنن و حالا آقایون ممکنه دوستانشون. نمیتونیم در قانون اینو جستجو کنیم یا مثلا بگیم یه قانونی باید باشه که از خانما محافظت کنه.
خانم کلانتریان با پیش کشیدن امکان اکراه یا اجبار در پذیرش چنین ضمانت‌هایی از تفاوت میان اکراه و اضطرار و از پیچیدگی‌های پیش روی زنان برای دفاع از حقوق خود در این شرایط میگوید.
ما بین اکراه و اضطرار در قانون قائل به تفکیک میشیم. در واقع بحث اکراه اینه که اون شخص مکره، کسی که مورد اکراه قرار گرفته، یه شرایطی داره که در قانون جزای عمومی در فصل مربوطه هست که چه چیزهایی هست و شرایط رو ثابت میکنه، چه در این مورد چه در هر مورد دیگه‌ای که ثابت میکنه مورد اکراه واقع شده و این اکراه یعنی این که تهدید جانی یا مالی نسبت به خودش یا مثلا نسبت به فرزندش یا همسرش، به کسی که نزدیکه بهشه. اگر بتونه این رو طی شرایطی که در حقوق جزای عمومی هست اثبات بکنه، در این مورد یا در هر مورد دیگه‌ای از اون تعهدی که داده در واقع فارغ میشه. در واقع اکراه رافع مسئولیت کیفریه، ولی اضطرار در واقع اینه که کسی فرد رو اجبار نمی‌کنه، یک اجبار درونی هست. مثلا طرف به خاطر اینکه الان مثلا این پدر بچه‌شه یا داره میفته زندان یا در یه شرایط آبرویی و حیثیتی بدی قرار گرفته، یعنی اجبار بیرونی وجود نداره، یک اجبار درونی، وجدانی، اجتماعی اون وجود داره که ما اصطلاحا بهش میگیم اضطرار. و اگر در این شرایط این کارو بکنه، در واقع اضطرار رافع مسئولیت نیست. یه موقع مثلا پدر یا شوهری زنش ممکنه بزنه یا تهدید کنه، تهدیدهای حتی تاکید میکنم تهدیدهای حیثیتی هم زیر مجموعه اکراه قرار میگیرن، به شرطی که بتونه ثابت کنیم.
میانگین سنی زنانی که به خاطر جرائم غیر عمد در زندانها هستند بالای 30 سال است. به گفته رئیس ستاد دیه، بسیاری از این زنان سرپرست خانوار، مادران کودکانی که سرپرست دیگری ندارند و حتی در سنین پیری هستند. اما اینطور که غلام حسین رئیسی میگوید، قانون در ایران هیچ تمهید خاصی برای حمایت از این گروه از زندانیان در نظر نگرفته است. او تاکید دارد که بهترین راه برای پیشگیری از قرار گرفتن در چنین شرایطی برای زنان، فکر کردن به تمام مسائل و احتمالات پیش رو پیش از امضای ضمانت است.
تنها راهی که برای این افراد باقی میمونه متاسفانه این هست که درخواست اعصار از پرداخت دین بدن و یا درخواست تقسیط پرداخت دین بدن و امتیاز خاصی برای این که این افراد مثلا سرپرست خانوار هستن یا زن هستن یا مادر هستن در قانون در نظر گرفته نشده. قبل از امضا کردن باید مواظب باشن.
بنابر گزارش ایسنا، از وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران، 70% از خانواده‌های تک سرپرست در ایران را زنان اداره می‌کنند. زنانی که سپیده کلانتریان معتقد است اگرچه در قانون عملاً در موضوع ضمانت یا اثبات اکراه چیزی علیه آنها وجود ندارد، اما با تبعیض عملی روبرو هستند.
در خصوص این مسئله که حالا از این طرف ما بحث خانوم ها رو داریم، اون هم در کشوری مانند ایران که خب به هر حال به نسبت میتونیم بگیم سطح آگاهی های حقوقشون یه واقعیتیه که کمتر، خصوصا ما نباید همه شهرهای بزرگ مثل تهران در نظر بگیریم، به راحتی میتونن تحت اجبار حالا همسر یا پدر یا برادر قرار بگیرن. از این نظر بخوایم نگاه بکنیم آره، ولی به لحاظ حقوقی در قانون خب یکسانه بین زن و مرد، ولی عملا اجرا کردنش خب مشخصا فرق وجود داره بین آگاهی ها و یا توان مقاومت یک زن و یک مرد در به طور کلی در جامعه ایران. تبعیض عملیه در واقع، یعنی در قانون تبعیضی وجود نداره ولی عملا بسیار سخته.
شاید فکر کنید اگر صدای شخصی را که ضامنش می شوید ضبط کنید، بتوانید در دادگاه احتمالی برای دفاع از خود از آن استفاده کنید، اما صدای ضبط شده در دادگاه ارزش شهودی ندارد. از خانم کلانتریان بشنوید.
حالا فرض کنید در بدترین شرایط، حالا ما فکر کنیم خیلی هم بخوان زیرکانه رفتار کنن، حالا مثلا در نهایت فکر کنیم که بخوان صدای طرف رو ضبط کنن که تحت اجبار و اکراه واقع شدن، اینا هیچ کدوم می دونیم که در دادگاه دلیل محسوب نمیشه. اون هم مثلا در برابر کسی مثل شوهر یا برادر یا پدری که یه همچین درخواستی داره و یه همچین چیزی رو تحمیل میکنه.
زنان زندانی جرائم غیرعمد که اغلب ضامن مردان خانواده و نزدیک خود بودند در زندانهای سراسر ایران پراکندند. اینطور که رئیس ستاد دیه کشور میگوید استان فارس با 43 زن زندانی جرائم غیرعمد بیشترین تعداد این گروه از زندانیان را دارد و بعد از آن به ترتیب گیلان با 31 نفر، مازندران با 19 نفر، تهران با 17 نفر و اصفهان با 13 نفر قرار دارند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله جامعه این هفته سه شنبه. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.